ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترکیه میگوید نیروهایش افرین را تصرف کردند. رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا میگوید به زعم او آمریکا از برجام خارج خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که حس در سال آینده پایان یابد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور همراه با متحدانش کنترل مرکز شهر افرین را به دست آوردند و نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق را از این شهر بیرون کردند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اردوغان گفته از پرچم ترکیه و پرچم شبه نظامیان مخالف سوری در این شهر که پیشتر در کنترل یگانهای مدافع خلق یا YPG بود به احتضار در آمده است. ترکیه با عملیات شاخه زیتون برای قریب به 2 ماه در تلاش بود تا کنترل افرین را از دست یگانهای مدافع خلق درآورد. ترکیه این نیروها را تروریستی و وابسته به PKK می‌داند. یگانهای مدافع خلق یکی از متحدان کلیدی آمریکا در سوریه برای جنگ با گروه داعشند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که کوردهای سوری در پی سقوط افرین قسم یاد کردند که برای آزادی این شهر بجنگند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان این درگیری 2 ماهه دست کم 1500 شبه نظامی کرد کشته شدند و بیش از 200,000 نفر نیز آواره شدند. باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا در گفتگویی با شبکه CBS آمریکا میگوید در حال حاضر به نظر نمی رسد که دولت دونالد ترامپ تصمیم به تمدید برجام داشته باشد. به گفته آقای کورکر احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا از برجام کنار خواهد کشید مگر آنکه متحدان اروپایی این توافق بتوانند کاری انجام دهند. البته وی در ادامه تاکید می‌کند که بعید است در فرصت باقی مانده تا 22 اردیبهشت ماه چنین اتفاقی بیفتد. دولت دونالد ترامپ روز 22 اردیبهشت ماه باید پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش را تایید کند. در دی ماه آقای ترامپ از متحدان اروپایی خواسته بود تا مواردی را که وی نقص‌های اساسی توافق خوانده برطرف کنند و در غیر این صورت کاخ سفید برجام را تمدید نخواهد کرد. انجام آزمایش موشک‌های بالستیک و شرایط برنامه هسته‌ای ایران بعد از پایان یافتن برجام یا بند غروب توافق هسته‌ای از جمله نکات مورد اشاره آقای ترامپ است. ایران با رد انجام مذاکره مجدد اعلام کرده است که در صورت خروج آمریکا از این توافق چند جانبه خارج خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله هست دستورات مهمی صادر شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در حال پیگیری این مسئله است و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده هست پایان یابد. به گزارش ایسنا آقای جهانگیری این اظهارات را در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 96 بیان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود که مقام‌های ردبالای امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند که حصر تا پایان سال جاری تمام شود. یکی از وعده‌های حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش پایان حصر خانگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید از آنجا که پیام رسان تلگرام به تعهداتش در قبال فیلتر کردن کانال‌های مروج خشونت عمل نکرده، بحث بستن این پیام رسان مطرح است. روز یکشنبه آقای فیروزآبادی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از فعالیت‌های یک سالی این شورا ارائه داد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی .com رو خواهید شنید از مهدی احمدی. من در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات‌کام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. آمازون به تازگی یک فروشگاه اقلام غذایی در سیاتل افتتاح کرده که یک تفاوت عمده با دیگر فروشگاه‌های مواد غذایی دارد. این فروشگاه بدون فروشنده و صفحه خرید است و وقتی جنسی را در سبد خرید می‌گذارید و از فروشگاه خارج می‌شوید، خود به خود بهای آن را از کارت خریدتان کم می‌کند. چنین فروشگاه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند الگویی برای فروشگاه‌های آینده باشد؟ در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانیم. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی و محصولات خانگی است که هنگام ورود به آن می‌توانید با ثبت کارت اشتراک خود یک اسکنر همراه بردارید و وقتی یک آیتم را برای خرید انتخاب می‌کنید، بارکد آن را با این اسکنر اسکن کنید تا به سبد خرید شما اضافه شود. البته هر زمان که از انتخاب یک آیتم پشیمان شدید، می توانید دوباره آن را اسکن کنید و مراحل لازم را برای حذف آن از سبد خرید خود دنبال کنید. وقتی اقلام انتخاب شده برای خرید نهایی شد، تنها کاری که باید بکنید این است که پای یکی از آن دستگاه‌های ثبت و پرداخت بروید. ولی اینجا دیگر حتی به ثبت اقلامتان نیازی ندارید و فقط کافی است کارت اشتراکتان را اسکن کنید تا دستگاه همه ی آیتم های موجود در سبد خرید شما را فهرست کند و به شما اجازه پرداخت بدهد. اما فروشگاهی که آمازون اخیراً در سیاتل در غرب آمریکا گشوده، یک تفاوت اساسی با این سازوکار دارد و آن اینکه شما حتی نیاز ندارید آیتم های مورد نظرتان را با هیچ اسکنری اسکن کنید تا در سبد خریدتان وارد شود و از آن گذشته نیازی ندارید که با لیست خریدتان پای یکی از آن ماشین های ثبت و پرداخت بروید تا بهای اقلام انتخابی را پرداخت کنید. این فروشگاه یک سالی است که به کارکنان آمازون سرویس می‌دهد و حالا بعد از یک سال فعالیت آزمایشی، درهای آن به روی دیگر شهروندان سیاتل هم باز شده است. اگر شما مشتری این فروشگاه باشید، همونطور که گفتم لازم نیست توی صف بایستید و محصولات خود را یکی یکی به فروشنده ارائه کنید یا حتی در یکی از آن ماشین‌های ثبت و پرداخت وارد کنید. تنها چیزی که نیاز دارید اپلیکیشنی است به اسم آمازون گو که باید در زمان ورود به فروشگاه آن را با حسگری مخصوص در ورودی فروشگاه اسکن کنید و از اینجا هر آیتمی که از قفسه فروشگاه بردارید به طور خودکار به سبد خریدتان اضافه می‌شود. حتی اگر اعضای خانواده همه با هم به خرید می روند، کافی است که اپلیکیشن های روی گوشی خود را با یک شماره تلفن تعریف کنند تا همه آنچه آنها از قفسه ها برداشت می کنند یک جا در یک حساب ثبت و هزینه آن محاسبه و برداشت شود. ایده ای که اگر آمازون بتواند آن را به فروشگاه های دیگر گسترش دهد، بسیاری از مشتریان به ویژه در آستانه تعطیلات و ایام خرید از ایستادن در صفهای طولانی خرید راحت می شوند. اما چقدر ممکن است این روش در آینده نزدیک به گونه‌ای همه گیر شود که ما هم در یک گوشه دیگر دنیا بتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
شنونده برنامه دات کام هستید.
شرکت آمازون در سال 1994، یعنی نزدیک به 24 سال پیش، در سیاتل آمریکا ثبت شد و یک سال بعد بیشتر به عنوان شرکتی شناخته می شد که در کار فروش آنلاین کتاب است. کاری که همین الان هم پس از 20 چند سال یکی از اصلی ترین دلایلی است که کاربران را به سوی آمازون هدایت می کند. گزارشی که در مورد سهم ارائه آنلاین کتاب در 9 ماهه اول سال 2017 میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که نزدیک به 40% از این بار را آمازون به تنهایی به دوش می‌کشد. البته وقتی به این آمار جزئی‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که این میزان در برگیرنده میزان دانلود کتاب‌های اینترنتی است و هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورها کاربران تمایل دارند که از کتاب‌های الکترونیکی مجانی استفاده کنند تا کتاب‌هایی که باید برای آنها پول پرداخت. اما در کشورهایی که کاربران بیشتر کتاب‌های الکترونیکی خود را خریداری می‌کنند، سهم بیشتری از میزان ارائه و توزیع و فروش کتاب به دوش آمازون است. در آمریکا که نزدیک به 500 میلیون نسخه کتاب الکترونیک سالانه خریداری می شود، سهم آمازون بیش از 83% است. مقایسه کنید با سهم 9% اپل آی بوکس و سهم 4% بارنز اند نوبل و خب سهم 1.4% گوگل. در بریتانیا که در آن شاهد خرید سالانه بیش از 95 میلیون نسخه کتاب الکترونیک هستیم، آمازون نزدیک به 88% بازار را در اختیار گرفته است. باز هم دومین بازیگر اصلی آی بوکس اپل است که سهمی بیش از 7.5% ندارد و به گوگل هم چیزی بیشتر از 1.4% از این بازار نمی‌رسد. بازارهای کتاب‌های الکترونیک در کانادا و استرالیا به مراتب کوچکترند، اما در این دو کشور هم آمازون نزدیک به 60% بازار را در اختیار دارد. اما فروش و عرضه کتاب‌های الکترونیک و البته نشر و توزیع کتاب‌های چاپی تنها بخشی از فعالیت‌های آمازون در حوزه تجارت الکترونیک است و در جایی مثل آمریکا شما می‌توانید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از آمازون طلب کنید و اگر به دنبال چیزی هستید، به جای خیابان به خیابان و مغازه به مغازه گشتن، کافی است که آن را در آمازون جستجو کنید و حتی چند ساعت بعد آن را جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. سهمی که آمازون در سال 2016 از تجارت الکترونیک در آمریکا می‌برد نزدیک به 150 میلیارد دلار بود که 38% از بازار تجارت الکترونیک را در آمریکا در بر می گرفت. اما در سال 2017 درآمد آمازون از طریق تجارت الکترونیک رشدی 32% داشت و به نزدیک 200 میلیارد دلار رسید و در مجموع 43% از سهم تجارت الکترونیک در آمریکا را از آن خود کرد. نزدیکترین رقیب آمازون در این حوزه ایبی است که در سال 2016 نزدیک به 8% از این بازار را در اختیار داشت، اما سهم آن در سال 2017 با 1% کاهش به کمتر از 7% رسید. اما فعالیت‌های آمازون تنها به حوزه تجارت الکترونیک محدود نمانده و در سال‌های اخیر این شرکت در حوزه‌های دیگری هم بخت خود را آزموده است. از یک قلم تصاحب روزنامه مشهور واشنگتن پست که بگذریم، آمازون از 3 سال پیش به این سو چندین شعبه کتابفروشی در آمریکا دایر کرده و در بیش از 300,000 شعبه از 1,000 شعبه فروشگاه زنجیره کولز غرفه‌هایی را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در ماه‌های اخیر شرکت زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی هول فودز را به تملک خود درآورده که بیش از 470 شعبه در سراسر آمریکا دارد. البته نخستین هفته‌های فعالیت هول فودز زیر رهبری آمازون آنچنان هم انتظارات مشتریان را برآورده نکرده است. اما اگر قرار است آمازون ایده فروشگاه‌های بدون صف و فروشنده را عملی کند، همین 470 شعبه هول فودز می‌توانند محلی برای عملیاتی کردن آن باشند. به ویژه آنکه هول فودز از 2 سال پیش زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها را با نام 365 راه اندازی کرد که در آن اقلام موجود از برچسب‌های دیجیتال برخوردارند و همه ارتباطات داخل فروشگاهی هم با اپلیکیشنی به همین نام انجام می‌شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات کام @رادیوفردا.com در ارتباط باشید.